بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دفتر فعالیت های فرهنگی سفارت بریتانیا در تهران فعالیت های خود را به حال تعلیق درآورد. نتایج نهایی انتخابات استانی عراق قرار است امروز اعلام شود. و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از اروپا درخواست کمک کرد. یکی بعد از ظهر در تهران. سلام، صبح وقت شما بخیر. مهرزاد پدرام هستم با خبرها و گزارش ایران از ایران و سایر نقاط جهان. بریتیش کانسل یا شورای بریتانیا و دفتر فعالیت‌های فرهنگی سفارت بریتانیا در تهران فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورده است. وزارت خارجه بریتانیا که اصلی‌ترین تأمین کننده بودجه شورای بریتانیا است می‌گوید مجبور به این کار شده، زیرا کارکنان این دفتر در دی ماه گذشته به دفعات توسط مقام‌های جمهوری اسلامی به یک رشته گفتگو دعوت می‌شدند و مدام از آنها خواسته می‌شده که از کار خود استعفا دهند. گذرنامه دو تن از کارکنان شورای بریتانیا نیز هنگامی که تصمیم داشتند برای سفر از ایران خارج شوند توقیف شده است. مارتین دیویدسون، مسئول اجرایی دفتر شورای بریتانیا در تهران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده است. نتیجه نهایی و رسمی انتخابات استانی سراسری در عراق قرار است امروز اعلام شود. شنبه گذشته و در 14 استان از 18 استان عراق انتخابات شوراهای استانی برگزار شد. از این رویداد به عنوان آرامترین انتخابات در عراق از زمان حضور نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق یاد شده است. نتایج اولیه نشان می‌دهد ائتلاف متحدان نوری المالکی نخست وزیر عراق در 10 استان برنده و پیشتاز بوده است. گفته می‌شود بزرگترین ناکام انتخابات مجلس اعلای اسلامی عراق است که از شیعیان متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی طی سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه بار دیگر از اتحادیه اروپا درخواست کرد نیروهای حافظ صلح خود را راهی مناطق فلسطینی کند. محمود عباس همچنین از اتحادیه اروپا خواست نقش بیشتری در طرح صلح خاورمیانه بر عهده گیرد. وی همچنین عملیات اخیر نظامی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد و خواستار تشکیل دادگاه جنایت جنگی علیه اسرائیل شد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با محکوم کردن راکت پرانی های شبه نظامیان حماس به جنوب اسرائیل کماکان خود را متعهد به تشکیل دولت ملی با مشارکت گروه حماس دانست. اما بانگیمون دبیر کل سازمان ملل قرار است در کنفرانس مقابله با پدیده گرمایش زمین که امروز در دهلی پایتخت هند برگزار می شود شرکت کند. بخشی از برنامه این کنفرانس سه روزه بررسی راه‌های کاهش گاز کربن است. در این کنفرانس همچنین تمرکز بر روی همکاری ایالات متحده خواهد بود که با ریاست جمهوری باراک اوباما حاضر شده است سیاست‌های تازه‌ای در این زمینه اتخاذ کند. اما در اینجا آخرین تحولات اقتصادی، رخدادهای بازار دنیای بازار و کسب و کاسبی و تجارت در مجله اقتصادی هم هفته، کاری از همکارم فریدون زرنگار از رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. مجله اقتصادی این هفته رو اختصاص دادیم به 30 سالگشت انقلاب بهمن 57 و بررسی تأثیرات تنگناهای اقتصادی در زمان انقلاب بر گرایش شهروندان به انقلاب و پیامدهای اقتصادی این رویداد. در گفتگو با دکتر فریدون خاون، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت بوستون آمریکا، و دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران.
ما علاوه بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. اینها شما را منحط کردند، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخره
30 سال از انقلاب سال 57 می‌گذرد و به رغم وعده‌هایی مانند آب و برق مجانی که در زمان وقوع انقلاب داده شد، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش اقتصاد ایران آسیب دیده‌ترین بخش از جامعه در پی انقلاب سال 57 است، به طوری که به رغم تغییرات گسترده‌ای که در اقتصاد جهان و کشورهای در حال توسعه و منطقه خاورمیانه روی داده است، نه تولید و نه درآمد سرانه و نه جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان پیشرفتی داشته است. پس را با این پرسش از آقای دینی ترکمانی آغاز می‌کنیم که آیا خواستای اقتصادی مشخصی در آن زمان بود که به گرایش شهروندان به پیوستن به صفوف انقلاب میتوانستند کمک کنند و یا کمک کردند؟ آقای دینی بفرمایید.
حتماً پاسخ به پرسش شما مثبت، به این دلیل که به هر حال اون چیزی که تحت عنوان فاصله طبقاتی یا توزیع نابرابر درآمد و ثروت نامیده میشه در سالهای پیش از انقلاب به ویژه در سالهای دهه 1350 افزایش پیدا کرده بود. البته طبیعی است که عوامل دیگری هم وجود داشت، از جمله استنباط جامعه از اینکه نظام پیشین هر حال در پی یک کودتایی بر علیه دکتر محمد مصدق از سر کار اومده بود. اون به اصطلاح برداشت سیاسی وقتی ترکیب میشد با این برداشت اقتصادی که امکانات به صورت عادلانه توزیع نمیشه، تبدیل شد به واقع سوخت انقلاب 1357 را به نوعی میشه گفت که محقق کرد. بخشش قطعا ریشه در برداشت اقتصادی جامعه از توزیع نابرابر امکانات و درآمد داشت.
آقای خاوند، آقای دینی اشاره کردند به نابرابری های اقتصادی در زمان انقلاب به عنوان عامل ترغیب شهروندان به گرایش به انقلاب. از سوی دیگر با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی آن زمان، تصویری دیگر از اون شرایط داریم که حکایت از بهترین موقعیت اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی داره. آیا تنها نابرابری های اقتصادی و توزیع به اصطلاح ناعادلانه درآمد توجیهی برای شرکت در انقلاب به دست می داد؟
ببینین، در مجموع واقعیت هایی که در سطح اقتصاد جریان داره یک مسئله است و دریافتی که مردم از این واقعیت ها دارند مسئله دیگری است. در اون زمان، در دوره پیش از انقلاب، در بعضی از عرصه ها ایران پیشرفت های مهمی داشت، به خصوص در فاصله سالهای 1341-42 تا اوائل دهه 1350 ایران هم از نظر نرخ رشد در سطح بسیار بالایی بود و هم از نظر سطح تورم در سطح بسیار پایینی بود. و در واقع همین امروز در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران از جمله در جمهوری اسلامی این توافق وجود داره که دوره طلایی اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و حتی بیشتر در فاصله سالهای 1341-42 تا 1351-52 بود که در طی این فاصله اقدامات بسیار زیادی در ایران انجام گرفت، اصلاحاتی به وقوع پیوست که البته در یک زمینه من با آقای دینی ترکمانی نظرم واحده و اون این که به رغم تمام این اصلاحات از لحاظ عدالت اجتماعی این تصور در میان مردم وجود داشت که با عدالت فاصله زیادی دارند و تبعیض‌های زیادی در سطح اجتماعی برقرار هست. منتها این وضعیت بود، کسانی که در اون موقع در ایران زندگی می‌کردند به وضوح می‌دیدند که زندگی مردم روز به روز بهتر میشه، خانه‌ها بزرگتر میشه، لباس‌ها نونوارتر میشه، وضع بهداشتی و وضع آموزشی مردم بهتر میشه. ولی متأسفانه از بعد از اینکه درآمد نفت به شدت افزایش پیدا کرد و با ورود بسیار بسیار انبوه درآمدهای دلارهای نفتی در شبکه‌های اقتصادی ایران در اون دوره، مکانیزم‌های مؤثری که در عرصه اقتصادی در ایران وجود داشت بالکل به هم خورد و وضعیت نامساعدی به وجود آمد که این وضعیت به شدت امکانات مهمی رو که رژیم نظام در اون زمان به وجود آمده بود از بین برد. و به نظر من این برهم خوردن اوضاع در اثر چند برابر شدن قیمت نفت یکی از عوامل موثری بود که زمینه انقلاب رو فراهم آورد.
آقای دادخواه آقای خاوان به تأثیر منفی درآمدهای نفتی اشاره داشتند و بسیاری از پژوهشگران هم در تحلیل‌های خودشون از انقلاب ایران نقش درآمدهای نفتی رو از دلایل وقوع انقلاب می‌دونن. به نظر شما چه ارتباطی می‌شود میان افزایش درآمدهای نفتی و گرایش به انقلاب دید؟
در دوران انقلاب من در ایران بودم، یعنی از 1175 تا 1180 در ایران بودم، قسمت عمده‌اش هم در سازمان برنامه بودم و تصویری که من دارم یه مقداری با فرمایشات آقایون کردن اختلاف داره. درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، بسیار کارهای مهم شد، ولی در اون زمان به هر حال یک روحیه‌ای بود که این پول‌ها رو بریزیم زودتر خرج کنیم و مقدار زیادی کارگر و متخصص خارجی هم وارد ایران شدن و درسته که یک عده پول زیادی به دست آوردن، ولی سطح درآمد همه به طرف بالا رفت. اون چیزی که مشکل ایجاد کرد این بودش که یک مرتبه درآمدهای نفتی به اون ترتیبی که بالا میرفت بالا نرفت، یعنی یک توقعاتی در مردم ایجاد شده بود که قابل اجرا نبود. اینی که بگیم مردم به خاطر مسائل اقتصادی انقلاب کردن مسلماً حرف درستی نیست. مردم ایران اون روز برای مسائل اقتصادی انقلاب نکردن، مسائل دیگه ای مطرح بود. یک، همینطور که گفتن توزیع درآمد شاید مقداری نابرابر شده بود، ولی این یه حالت طبیعی داشت از جهت اینکه پول زیادی ریخته شده بود، یه عده بیشتر اهل کار کردن بودند و نوآوری‌های می‌کردند و کار را انداخته بودند. دوم این مسئله بودش که درآمد یک مرتبه کاهش پیدا کرد و از طرف دیگه چون پولم زیاد ریخته شده بود یک حالت تورمی در اون زمان ایجاد شد. برآوردی که اون زمان ما در سازمان برنامه داشتیم بود که تورم ممکنه تا حد فرض بفرمایید 14% بالا بره. روی هم رفته مسائل اقتصادی مسئله اصلی نبود. مسئله این بودش که یک توهمی، یک ایدئالی در ذهن افراد بود که فرض بفرمایید که اولا در چپی ها که میخواستن که یک ایدئال سوسیالیستی درست کنن، اسلامگرایان هم صحبت اینی میکردن که آقا میاد و کارها رو درست میکنه و یک بهشت ایجاد میشه. صحبت این که وضع اقتصادی ما بهتر از اینی که هست بشه تا اونجایی که من یادم میاد اصلا مطرح نبود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مسئله خودکفایی اقتصادی از جمله شعارهایی بودند که نیروهای سیاسی مخالف شاه مطرح می‌کردند، چه چپ‌ها، چه نیروهای ملی‌گرا و چه اسلام‌گراها، به طوری که در ماه‌های اول انقلاب شخصیت‌های موسوم به ملی مذهبی نقش بسیار مهمی در دولتی شدن اقتصاد و مصادره اموال و کارخانه‌ها و شرکت‌ها به نفع دولت داشتند. در دهه اول انقلاب مسئله دولتی کردن اقتصاد و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مطرح بود که جنگ عراق با ایران هم به این مسئله بیشتر دامن زد. در دهه دوم با آغاز حکومت آقای رفسنجانی تلاش‌هایی برای فاصله گرفتن از سیاست‌های پیشین شد که در آغاز دهه سوم هنگام ریاست جمهوری آقای خاتمی هم تا حدودی ادامه یافت، اما با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد روند دولت صدایی از اقتصاد متوقف شد. پرسش من آقای دینی این است که با نگاهی به این سه دهه تا چه اندازه جمهوری اسلامی به اهداف وعده داده شده به ویژه در زمینه عدم وابستگی و خودکفایی دست پیدا کرده؟
من هم موافق هستم که به خصوص برنامه چهارم قبل از انقلاب لحاظ فنی یکی از برنامه های موفقی بوده که تا کنون در ایران اجرا شده و همینطور میزان رشد اقتصادی هم طی سالهای قبل از انقلاب طبق داده هایی که خود بانک مرکزی در قالب حسابهای ملی منتشر کرده میانگین میزان رشد اقتصادی واقعی طی سالهای 1338 تا 56 یک چیز در حدود 10 درصده که رقم بالایی نرخ رشد تورم هم به طور متوسط ده سال 6.5% هست. خود حالا همین نشون میده که در واقع نقدینگی میتونه هم عامل تورم باشه هم عامل تورم نباشه که من فعلا وارد این بحث نمیشم. بنابراین با این نکته ای که مطرح شد موافق هستم، اما در این حال درست یا نادرست تصور جامعه ما قبل از انقلاب بر این بود که میزان ناعدالتی بالاست و به امید این که عدالت احیا بشه و توزیع درآمدها بهتر بشه در واقع انقلاب صورت گرفت و این را من فکر میکنم که اکثر افرادی که محققین و اندیشمندانی که روی انقلاب ایران کار کردن اتفاق نظر دارن. نکته دوم این هست که بله انقلاب ایران به دنبال نوعی رفع وابستگی بود و این در شعار اساسی انقلاب یعنی استقلال آزادی جمهوری اسلامی کاملا منعکس بود و در واقع وقت صحبت از استقلال فقط استقلال سیاسی نبود، استقلال اقتصادی هم بود و در دهه اول همونطوری که باز شما مطرح فرمودید خب سیاست های اجرا شد که هر حال به نوعی تحت تاثیر اون سرمش و پارادایم کلی حاکم بر دوران جنگ سرد بود، اینکه از طریق لیگرهای بیش از اندازه می شود هم عدالت اجتماعی را احیا کرد، بهتر کرد توزیع درآمدها را و هم میزان وابستگی را کمتر نمود. اما واقعیت هم این است که به نظر من صرف اینکه ما بنگاه ها را دولتی کنیم یا حتی خصوصی رو کنیم کفایت نمی کنه. اون چیزی که بسیار بسیار حائز اهمیته برای اینکه یک اقتصادی بتونه استقلال بیشتری دسترسی پیدا کنه در این حالی که به نوعی در چارچوب وابستگی متقابل داره عمل میکنه اینه که جایگاه خودش را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی از تولید کننده کالاهای اولیه، کالاهایی که مبتنی بر منابع زیرزمینی یا معدنی هستند، به اقتصادی که تولید کننده کالاهای صنعتی مبتنی بر تکنولوژی متوسط یا تکنولوژی پیشرفته هست بتونه ارتقا بده. یعنی اون کاری که چین کرده، اون کاری که کره جنوبی کرده، مالزی کرده، حتی هند کرده. بنابراین صرف دولتی کردن یا حتی خصوصی کردن کفایت نمی‌کنه. اون چیزی که جوهره اساسی توسعه را تشکیل میده انباش یا سرمایه گذاری در سرمایه انسانیه. یعنی اگر یه اقتصادی بتونه موجودی دانش علمی و فنیش را ارتقا بده طبعا میتونه که به تحولات توسعه هم دسترسی پیدا بکنه. متاسفانه اقتصاد ما بعد از سالهای انقلاب در این زمینه برحال موفق نبودیم و خود فرار مرزهای و مهاجرت بیش از اندازه هم که وجود داره مزید بر علت شده و این باعث شده که موجودی سرمایه انسانی در اقتصاد ما یا به اون صورتی که لازم هست افزایش پیدا نکنه و به نوعی تهی بشه اقتصاد از این موجودی سرمایه انسانی. به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم برای مثال در تولید گندم می‌تونیم برای چند سالی احساس خودکفایی بکنیم ولی بعد در اثر یه اتفاقی که می‌افته مثلا بارندگی یه مقدار کمتر میشه، خشکسالی به نوعی پیش میاد، ما دوباره تبدیل میشیم به یه وارد کننده اساسی گندم و این نشون میده که در واقع ما تولیدمون بیشتر مبتنی بر موجودی عوامل تولیده نه بهره‌وری عوامل تولید. یعنی اگر ما به تکنولوژی فنی دسترسی داشته باشیم میتونیم برای مثال باران مصنوعی خلق کنیم، میتونیم نظام آبیاری ارتقا بدیم و همین بحث رو میشه در پالایشگاه‌ها داشت که برای مثال ما از 300 لیتر نفت 16 لیتر بنزین استفاده میکنیم در حالی که استاندارد جهانی 60 لیتر و به همین دلیل نیستی از واردات مصرف بنزین رو ناچار هستیم که وارد بکنیم.
آقای خاوند، نکته اساسی که آقای دینی به اون اشاره کردن نبودن نیروی انسانی زبده و کارآزموده از پس از انقلاب تا به حال است. آیا میشه موقعیت کنونی اقتصاد ایران را تنها با این کمبود توضیح داد؟
ببینین، رهبران انقلاب اسلامی 1357 در زمره آخرین قربانیان اندیشه چپ یا چپ جهان سومی بودند. یعنی در واقع همزمان با دورانی که اتحاد جماهیر شوروی روز به روز در ورطه دشواری ها و بن‌بست های اقتصادی فرو می رفت و کشورهای ملهم از شوروی در جهان سوم مثلا الجزایر به شدت با دشواری های اقتصادی و ورشکستگی نظام اقتصاد سوسیالیستی روبرو بودند، انقلاب اسلامی و رهبران اون در سال 1979 ملهم از این اندیشه شدند. و اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم میبینیم که دقیقا دست کم دو اصلش، یعنی اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی انبوه دستگاه های تولیدی و اصل 81 قانون اساسی که مانع بزرگی بوده و هست بر سر جذب سرمایه گذاری های خصوصی، سرمایه گذاری های خارجی، مستقیما ملهم هست از گرایش های چپ و توده‌ای اون زمان ایران و این به شدت بر اقتصاد ایران این طرز تفکر سنگینی کرده، به خصوص در 10 سال اول جمهوری اسلامی که خب به هر حال شرایط جنگی بود و یه تا اندازه‌ای شاید بشه اون رو قابل توجیه دونست، ولی پرچمدار این اندیشه که آقای میرحسین موسوی باشند در مصاحبه های اخیرشون من دیدم کماکان به همون افکار وابسته هستند. بعدش هم این طرز فکر هرچند از بین دانشگاهیان و کسانی که در ایران تربیت شدند، اقتصاد آموختند، رخت بربست و اونها بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی دنیا آشنا شدند، ولی در بخشی از نیروهای به اصطلاح مدیریت جمهوری اسلامی من جمله همین آقای احمدی نژاد به شدت این طرز تفکر اقتصاد دولتی، اقتصاد هدایت شده، اقتصاد کنترل شده، دخالت دولت، همه اینها مثلا در صحبت‌های آقای احمدی نژاد و آشنایان و به اصطلاح نزدیکان ایشان کاملا قابل وضوحه. من فکر می‌کنم که ریشه شر در همین جاست. البته همونطور که عرض کردم بعدها کسانی پیدا شدند که این طرز تفکر رو مورد سوال قرار دادند و در مجموع در حال حاضر در طیف وسیعی از نیروهای کارشناسی و دانشگاهی ایران تفکر مبتنی بر اقتصاد آزاد پیشرفت کرده، ولی در سطح مدیریت ارشد کشور هنوز تقریبا همون وضعیته و در واقع اقتصاد ایران دچار یک نوع ایستاییه. و چه مشخصه مهم سیاست اقتصادی ایران در طی این مدت همین ایستا بودن اون هست. هیچ تحول مهمی اتفاق نمیفته، همه چیز گفته میشه ولی کاری انجام نمیگیره و اقتصاد ایران کماکان گرفتار دولت هست و گرفتار درآمدهای نفتی و در این زمینه گامی به جلو برداشته نشده.
آقای دادخواه، شما چگونه فرایند توسعه اقتصادی رو در سه دهه گذشته میبینید با توجه به وعده ها و هدف هایی که برای پیشرفت اقتصاد داده و مطرح شده بودند؟
با فرمایشات آقای دکتر خاوند کاملا موافقم. این بنگر به همون عرضی که کردم، وقتی که انقلاب شد هیچ کدوم از این افرادی که سر کار آمدن نه دانش اقتصاد داشتن نه اصلا میدونستن اقتصاد چیه. حرف آقای خمینی هنوز هست که ایشون گفته بود اقتصاد مال خره، نمیدونم ما برای خربوزه انقلاب نکردیم، از این صحبت ها. اون زمان یک سری حرفایی بود که کلن بی‌ربط بود، در مجموع اطلاعی راجع به مسائل اقتصادی نبود. بنابراین دو راه در پیش این افراد بود، یا رفتن به طرف اقتصاد سرمایه‌داری. در این حالت مسئله سیاسی مانع بود، برای اینکه در اون صورت بایستی میگفتن که آمریکا دمدم شیطان بزرگ و این حرفا نیست، برای اینکه ما داریم سیستمون رو ازش تقلید میکنیم. یه راه دیگه این بود که ادای سوسیالیست ها رو در بیارن. همون موقعی که اونا ورشکست میشدن رهبران اینها دنبال همین کار رفتن. همینطور آقای صحابی که امروز خیلی هم احساس قربانی بودن میکنن، ایشون یکی از کسانی بودن که دنبال همین حرفا بودن، بدون کوچکترین اطلاع ایشون رفتن تو سازمان برنامه و این خرابی ها رو بالا آوردن. بنابراین از روزی که شروع شده انقلاب یک تصویر غلط و هدفهای غلط تری در کار بود. یکی از هدفهای غلط همین خودکفاییه. خودکفایی یعنی چی؟ مگر آمریکا خودکفاست؟ مگر چین خودکفاست؟ مگر ژاپن خودکفاست؟ مگر اروپا خودکفاست؟ خودکفایی یعنی چی؟ شما باید یه اقتصادی داشته باشی که بر اساس کار و کوشش، بر اساس نوآوری و بر اساس تلاش باشه. اگر یه همچین اقتصادی نداری، خب حالا مثلا بگیم ما در مثلا پنیر خودکفا هستیم، نمیدونم در فنجت خودکفا هستیم، خب باشیم چیکار کنیم؟ این مسئله ای بوده که ایجاد نشده. حقیقت این است که همونطور که فرمودن کسانی در خارج درس خوندن، در این درس خوندن، اقتصاددانی بسیار خوبی الان در ایران هستند، ولی صحبت این است که فضای سیاسی فضای عدم اعتماد به دانش اقتصاده و این راهی که میره راه خطایی است. به خصوص که آقای احمدی نژاد هم بیشتر و بیشتر خودشونو متعهد کردن به این راهی که نه تنها برای ایران، برای کشورهای دیگه هم جز ضرر و زیان به بار نیاورد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
به پایان برنامه نزدیک میشویم. خواهش میکنم در یکی دو جمله بفرمایید که چه پیشبینی از چشمانداز اقتصاد ایران دارین. آقای دینی بفرمایید.
من فکر میکنم که به هر حال با توجه به روندهای گذشته اقتصاد ایران نیاز داره که در حوزه سرمایه انسانی به خصوص انباشت بیشتری دست بزنه و به رغم به هر حال برنامه‌هایی که میشه، طرح‌هایی که ارائه میشه، وضعیت گذشته امیدوارکننده نیست و به خصوص به هر حال نیروی انسانی ماهر و فنی و تحصیل کرده که وجود داره و خارج از کشورم هست، من امیدوارم یک روزی به عنوان سرپل ارتباطی وصل بشه به جامعه علمی دانش.
آقای خاوند،
من در شرایط فعلی با وضعیت فعلی متاسفانه راه نجاتی نمیبینم مگر اینکه یک اصلاحات عمیقی نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه حتی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و حقوقی در ایران به وجود بیاد و راهی باز بشه که ایران خودش رو هماهنگ بکنه هم در داخل با نیروهای زنده کشور و هم در خارج با جامعه بین المللی. این راه گریزی میتونه باشه برای اینکه واپسماندگی این 30 ساله جبران بشه، وگرنه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه من راهی برای بیرون رفتن از بنبست نمیبینم.
آقای دادخواه،
منم همینطور، به خصوص که اگر دوباره قرار درآمد نفت هم افزایش پیدا بکنه به کل امیدی نخواهد بود. تنها راه این است که ایران اولا به جامعه بین المللی بپیونده. اینی که تمام مدت سرمایه و اعتماد مردم ایران و پول مردم ایران برای حماس و برای فرض بفرمایید حزب الله و غیره و ارتباط با ونزوئلا و غیره صرف شده، این کار اشتباهی است. ایران باید برگرده به جامعه بین المللی بپیونده. این شماره یکه. شماره دو این است که در داخل امکان کار کردن، امکان سرمایه گذاری و آزادی عمل به افراد داده بشه. با توجه به وضعیتی که هست، نه آقای میرحسین موسوی، نه آقای احمدی نژاد و نه آقای خاتمی امیدی بهشون نیست.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان علی دینی ترکمانی، کامران دادخواه و فریدون خاوند و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما مجله اقتصادی هفته آینده.
مجله اقتصادی هفته بود. نگاهی به آخرین تحولات اقتصادی ایران، رخدادهای دنیای بازار، کسب و کاسبی و تجارت در فاصله 30 سال پس از انقلاب اسلامی سال 1357. گزارش ویژه‌ای بود از همکارم فریدون زرنگار از رادیو فردا.
ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
ممران گرامی، همونطور که اعلام شد همکارانم در رادیو فردا سلسله برنامه‌های ویژه‌ای رو پیرامون 30 سالگی انقلاب اسلامی واسطون تدارک دیدن. برنامه‌ای که ابعاد گوناگون انقلاب رو مورد بررسی و موشکافی قرار میدن. برنامه‌ای که در آن همکارانم در رادیو فردا سعی کردن نقاط ضعف و قوت، دستاوردها و ناکامی‌های ایران به رهبری جمهوری اسلامی رو با کارشناسان امر به گفتگو بنشینن. شما میتونید نظراتتون رو به ما ایمیل کنید به این شماره، به این آدرس info@radiofarda.com. میتونید آخرین خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه رو در وبسایت ما ببینید، radiofarda.com. اگه نیاز به فیلتر شکن دارید، فرازمندیان آخرین فیلتر شکن ماست، فرازمندیان که به همون شکل نوشته میشه FARAZMANDIANA. پس میتونید، همچنین میتونید به ما این ببخشید SMS بدید به این شماره 00420663874150 یا رو پیامگیر رادیو فردا پیامتون رو ضبط کنید 00420221124113. پس با ما باشید، برمیگردیم 30 دقیقه آینده 2 بعد از ظهر در تهران روی همین طول موج از رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌های ویژه.